نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. دو انفجار شدید در فرودگاه بروکسل شماری کشته بر جای گذاشت. اوباما و کاسترو تعهد کردند که اختلافات را کنار بگذارند. نه ایرانی دیگر به اتهامات امنیتی در عربستان بازداشت شدند. صبح امروز سه‌شنبه وقوع دو انفجار شدید با منشأ نامعلوم در فرودگاه بروکسل چند کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های بلژیک از چند کشته خبر دادند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس شمار قربانیان را 14 تن و شمار زخمی‌ها را بیش از 30 نفر ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری بلژیک قبل از انفجارها فریادهایی به زبان عربی و صدای شلیک گلوله شنیده شده است. انفجارها در سالن ورودی فرودگاه بروکسل رخ داده و خسارات زیادی به بار آورده است. سالن فرودگاه تخلیه شده و همه پروازها نیز به حال تعلیق درآمده است. شمار مسافران فرودگاه بروکسل سالانه به 23 میلیون تن می‌رسد. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا روز دوشنبه در هاوانا تعهد کردند که اختلافات خود را برای دنبال کردن آنچه که باراک اوباما روزی تازه در روابط دو کشور همسایه خواند کنار بگذارند. راول کاسترو پس از مذاکره ای دو ساعته با همتای آمریکاییش در گفتگو با خبرنگاران تایید کرد که اختلافات عمیقی بر سر حقوق بشر و دهه‌ها تحریم آمریکا علیه کوبا میان دو کشور وجود دارد. او در این حال وجود زندانیان سیاسی در کوبا را رد کرد. باراک اوباما نخستین رئیس جمهور آمریکاست که ظرف 88 سال گذشته به کوبا سفر کرده است. او در کنفرانس خبری دوشنبه گفت سرنوشت کوبا نه از سوی آمریکا و نه از سوی هیچ کشور دیگری رقم نخواهد خورد. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که واشنگتن از فشار برای آزادی‌های سیاسی در کوبا دست نخواهد کشید. کوبا توسط یک نظام کمونیستی اداره می‌شود که بر سیاست، اقتصاد و رسانه‌ها در این کشور کوچک دریای کارائیب کنترل کامل دارد. نه ایرانی دیگر به اتهامات امنیتی در عربستان سعودی بازداشت شدند. روزنامه اوکاز چاپ عربستان سعودی روز دوشنبه به نقل از بیانیه وزارت کشور سعودی خبر داد که از آغاز ماه جاری میلادی نه ایرانی دیگر در عربستان بازداشت شدند. سایت عرب نیوز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که این نه ایرانی در دو گروه 7 و 2 نفره طی 10 روز گذشته در نقاط مختلف عربستان دستگیر شدند. هویت بازداشت شدگان اعلام نشده است. به این ترتیب شمار ایرانیانی که در ارتباط با مسائل امنیتی در عربستان بازداشت شده اند به 13 نفر می رسد. 4 ایرانی که قبلا بازداشت شده بودند از جمله به اتهام فراهم کردن زمینه سفر جوانان سعودی به ایران به 13 سال زندان محکوم شده اند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت که این گروه کماکان در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد رئیس جمهوری این کشور خواهد جنگید. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نصرالله گفت که این گروه به این دلیل در جنگ داخلی سوریه وارد شده تا به گفته او از افتادن این کشور به دست گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره جلوگیری کند. هر دوی این گروه ها از سوی بسیاری از کشورهای جهان به عنوان گروه های تروریستی شناخته می شوند. اما خود گروه حزب الله لبنان نیز از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه عرب به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. حزب الله لبنان از حمایت مالی ایران برخوردار است. برای اطلاعات بیشتر از آخرین اخبار میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com سر بزنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته موضوع تأخیر در پرداخت حقوق 100,000 بازنشسته در ایران بررسی می شود. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می کنم. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش 14% حداقل دستمزد سال جاری کارگران گفت خوشبختانه ضریب افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شد. پایان نقل قول. وی پیشتر گفته بود که افزایش 100,000 تومانی حداقل دستمزد کارگران بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 812,165 تومان اعلام کرد. این در حالی است که به گفته شماری از تشکل‌های کارگری هزینه ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. بند دوم ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. سایت تامین 24 در گزارشی در مورد تعیین 812,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری نوشت پس از برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی جامعه کارگری انتظار داشت گشایش حاصل شده در اقتصاد شامل آنها هم بشود و روند جلسات مزدی رقم بیشتری را به دستمزد آنها اضافه کند، اما این انتظار برآورده نشد. این سایت با اشاره به اینکه در روند تعیین دستمزد کارگران در سالهای اخیر توان کارفرما جایگزین دو اصل نرخ تورم و سبد معیشتی شده است افزود با توجه به ساختار تشکل‌های کارگری و شورای عالی کار در شرایط فعلی جامعه کارگری از توان چانه‌زنی و اعتراض در این زمینه محروم است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 8,000 کارگر خط و ابنیه راه آهن و کارخانه تراورس بتونی اندیمشک که زیر مجموعه راه آهن ایران هستند، حقوق ماهای بهمن، اسفند و عیدی و پاداش آخر سال را دریافت نکردند. به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از کارگران گفت که آنها بارها برای گرفتن حقوق خود اعتصاب کردند و هر بار با اخراج دوستانشان روبرو شدند. به گفته این کارگر، کارفرما کارگران اخراجی را مجبور به دادن تعهد برای بازگشت به کار کرده است. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای نوشت که طبقه کارگر در سال 94 در ادامه آنچه این تشکل حملات گسترده چند دهه اخیر به معیشت کارگران و مزد بگیران نامید، باز هم بی حقوق تر شد. کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که کارگران و معلمان به گفته این تشکل بارها طعم سرکوب را چشیدند و نوشت به رغم این همه فشار کارگران و زحمتکشان سرخم نکردند و بیش از سالهای قبل با تحسن و اعتصاب اعتراض خود را به بی‌حقوقی مطلقشان فریاد کردند. پایان نقل قول. کانون مدافعان حقوق کارگر در پایان نوشت که در سال جدید کارگران و زحمتکشان در اندیشه حل برخی از مشکلات از جمله بررسی دلایل عدم سازماندهی موفق نیروی کار خواهند بود و متحدانه در رفع موانع آن گام خواهند برداشت. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای حکم یک سال زندان دیگر برای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط آقای شهابی و بازگشت به کار او شد. در حال حاضر رضا شهابی که دوره 6 سال زندان خود را می‌گذراند، برای درمان بیماری‌های خود در مرخصی پزشکی به سر می‌برد. به گزارش سایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، مک اوراتا مسئول بخش زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل حکم یک سال زندان دیگر برای رضا شهابی را غیر قانونی و غیر قابل قبول دانست و گفت که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مبارزه علیه فشارهایی که وارد می شوند کاملا حمایت می کند. حقوق بازنشستگان در روز پایانی کاری سال 94 در ایران خبرساز شد. زیرا هنگامی که بازنشستگان، از جمله بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش، در شهرهای مختلف به بانک‌ها و یا دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کردند تا حقوق خود را دریافت کنند، به در بسته خوردند. خبری از حقوق نبود. این موضوع بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشت و در نتیجه مسئولان مختلف نیز به اظهار نظر در این مورد پرداختند. از جمله حامد شمس، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی ایران، به خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان گفت که این اداره در انتظار واریز پول از سوی دولت است و به محض اینکه این اقدام انجام شود، حقوق بازنشستگان قبل از آغاز سال 95 انجام می شود. در همین ارتباط یکی از خوانندگان سایت رادیو فردا در روز پنجشنبه برای ما نوشت: سرپرست خانوار هستم، نه عیدی گرفتم و نه حقوقی داده شد. جواب دختر و پسر و عروس و داماد و نوه‌ام را چه کسی خواهد داد؟ آیا من باید کسری بودجه دولت را تامین کنم؟ پایان نقل قول. در مقابل علی ربیعی، وزیر تعاون کار برای فایشت مایی، ظهر روز جمعه گفت حقوق اسفند ماه تمامی بازنشستگان کشوری به حساب آنان واریز شد و از روز شنبه قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود که با حمایت رئیس جمهور، بعد از تشکیل کارگروهی تمامی کسری‌های سال 94 به ویژه کسری مرتبط با حقوق بازنشستگان تامین شد. با این همه برخی تماس‌های شنوندگان رادیو فردا حاکی از آن بود که برخی از بازنشستگان نتوانستند حقوق خود را دریافت کنند. از جمله یکی از بازنشستگان در مشهد:
شنبه ساعت 12:30 ظهر رفتم خرید، بازنشسته هستم، کارت حقوق مزدم هیچ خبری نبوده، شما رو به خدا بینا بگینا دروغی گفتن که ما تا دیروز میریزن، یک قرن به حساب من بازنشسته نریختن، یعنی الان هرچی خرید کردم گذاشتم تو مغازه برگشتم.
یک بازنشسته دیگر نیز از شیراز به ما گفت:
حقوقونه تا الان ساعت 12:30 روز شنبه 29 اسفند پرداخت نکردم، درسی حقوق تمام فلسطین و عراق و یمن پرداخت کردم.
اما دلیل پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان پیش از آغاز سال نو چه بود؟ خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در صندوق بازنشستگی کشوری نوشت که کسری بودجه 3000 میلیارد تومانی مهمترین علت تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان بوده است. در این میان کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، به یک نکته اشاره می‌کند.
مسئولان دولتی مثل آقای نوبخت و همچنین مقامات وزارت کار از ورشکسته بودن بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی خبر دادن. زمزمه‌هایی هم کردن که در قالب برنامه ششم توسعه طرحی می‌خواد در مجلس بررسی بشه برای اصلاح قوانین بازنشستگی و عملکرد صندوق‌ها. همزمان هم رسانه‌های نزدیک به دولت، هم تحلیلگرایی که با سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی همسو هستند، شروع کردن به ارائه این راهکار که سن بازنشستگی در ایران باید بره بالا تا نسبت پشتیبانی، یعنی نسبت شاغلینی که به صندوق کمک می‌کنن به بازنشسته‌هایی که حقوق دریافت می‌کنن بالا بره. مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه هم گفته که سن بازنشستگی باید 12 تا 13 سال افزایش پیدا کنه، یعنی متوسط سن بازنشستگی که الان 52 ساله برسه به چیزی حدود 65 سال.
یک همچنین اضافه می‌کند:
درسته که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ورشکست هستند، اما تنها دلیل ورشکستگیشون نسبت پشتیبانی نیست. ایناشون مدیریتشون دموکراتیک نیست، به دست خود کارمندان نیست، به دست کارگران نیست. با تصمیم‌های فوق‌العاده اشتباه مدیران منتصب رفتن در روند خصوصی سازی، شرکت‌های دولتی رو خریدن، بعد مدیریت کردن، ورشکست شدن. یعنی با پول مردم قمار کردن، در بورس رفتن سهام خریدن، موجودی صندوق بازنشستگی کارمندای بیچاره رو که اصلا نمیدونن چی میشه به افلاس کشوندن. منتها از این داره سوء استفاده میشه در جهت فشار بیشتر بر این طبقه. به هر حال ظاهرا دولت قصد داره تا سن بازنشستگی رو بالا ببره، مقدمات روانی این کار رو هم داره فراهم میکنه. مجلس آتی هم که همسوتره باهاش و کارش راحت‌تره، در غیاب تشکل‌های آزاد صنفی، سندیکایی، رسانه‌های آزاد که بتونن این موارد رو تحلیل کنن، صدای منتقد رو انعکاس بدن، حد زده میشه که تصویب این قوانین که بار سنگین‌تری رو بر عهده کارگران و کارمندان می‌ذاره راحت‌تر هم بشه.
در این حال صرف نظر از دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان، باید به کاهش قدرت خرید آنها نیز اشاره کرد. به نوشته سایت اقتصاد نیوز، محمود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری گفته که طی 8 سال گذشته تورم بالا قدرت خرید بازنشستگان را 67 درصد کاهش داده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.